الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى اتقوا الله في السر والعلن واحذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن فإن الله سبحانه قد نهانا في محكم تنزيله فقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأمرنا سبحانه وتعالى فقال وذروا ظاهر الإثم وباطنه برای شما بزرگواران خواهر و برادران گرامی از خدای بزرگ و مهربان توفیق و سعادت و سرفرازی و سربلندی را مسلط دارم پروردگار مهربان شما و اهل بیت و فرزندان را در پناه خویش حفظ فرماید و همه ما را ما و اهل بیت و فرزندانمون را اهل هدایت و اهل سعادت بگرداند بزرگترین مصیبتی که انسان بدان میتونه گرفتار بشه مصیبتی که میتونه دیگه قابل جبران نباشه غفلت است به همین دلیل پروردگار در قرآن کریم با صراحت بندگان خود را فرمان می‌دهد که از جمله غافلین نباشید این که پروردگار به من بندش این دستور را می‌دهد که از جمله غافلین نباشم بیانگر آن است که غفلت مصیبتی است که من انسان می‌تونم بهش گرفتار و مبتلا بشم این غفلت زمانی میتونه خیلی سنگین و تلخ باشه که من از خود و از حقیقت خود غافل بشم کیستم چگونم در چه موضعی قرار دارم به سمت کدام هدف من در حرکتم و زندگی خود را تا به این روز خرج چه کردم و برای چه هزینه کردم انسانی که از حقیقت خودش غافل باشه به نص صریح قرآن دچار بزرگترین بلا و مصیبت شده بلکه باید گفت که انسانی که از خودش غافله به تعبیر قرآن کریم دچار عقوبت الهی شده عقوبتی که سبب شده او گرفتار خود فراموشی بشه این آیه از سوره مبارکه 8 را بهش توجه بفرمایید ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم ای مؤمنین مباشید همچون کسانی که خدا را فراموش کردند نتیجه این معصیت و گناهشون اون شد که خدا چنان کرد که آنان خود را فراموش کردند آری عزیزان بزرگترین بلا و مصیبت الهی تو زندگی برای من میتونه این باشه که من از خودم و از قصه زندگی غافل بشم. چرا اینو عرض میکنم خدمتتون؟ ببینید پروردگار بزرگ وقتی سخن از انسان دارد یا با انسان سخن میگوید، گفتیم انسان دیگه حالا شامل مسلمان و کافر و منافق و پیر و جوان و همه میشه. وقتی پروردگار در قرآن با انسان سخن میگوید، این چنین حقیقت او را برای او روشن میکنه. میفرمایند خداوند یا ایها الانسان، چقدر زیباست که رب العالمین انسان را مورد خطاب خودش قرار بده. پس این انسان برای خدا خیلی مهمه، چون مهم است او را مورد خطاب قرار داده و مورد خطاب قرار میده. اما این خطاب پروردگار در دل خود پیامی دارد که غفلت از آن همون مصیبت بزرگه. فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ای انسان، تا با تلاشی بی امان و رنجی فراوان به سوی خدایت در حرکتی، پس با او ملاقاتی خواهید داشت. این حقیقت این انسانه که آدمی، من و شما و دیگران، با تلاشی اونم بی امان و رنجی اونم طاقت فرسا در حرکتیم، اما به کدام سو؟ به کدام سمت؟ فرمود به سوی الله، و نهایتش چیه؟ ملاقات با خداست. همینجا من میخوام با عزیزان لحظه توقف داشته باشیم. ایستگاه نهایی من ایستگاه بازرسی است، اونم در حضور پروردگار بزرگ. در این ایستگاه بازرسی گذشته من با دقت مورد توجه قرار میگیره، تا جویی که فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. از ذره خیر و شر منم عبور نمیشه. کردار من، گفتار من، جوانیم، بقیه عمرم، همه ذرات عمرم مورد توجه قرار میگیره و بر اساس آن سرانجام من و عاقبت من مشخص و معلوم میگردد، به سوی بهشت جاویدان یا به سوی آتش سوزان. اما نکته‌ای که من خواستم این روز بهش اشاره داشته باشم اینه که دوست دارم عزیزم خوب بهش توجه بفرمایند. این انسان با گذر زمان خرج می شود. من دارم خرج می شم، هزینه می شم، اما چیگونه دارم خرج می شم و چیگونه دارم هزینه می شم، این سرانجام منو مشخص میکنه. پیامبر علیه الصلاه و السلام حدیث زیبایی دارن، فرمودن کل الناس یخدو، این قصه من و شماست، کل الناس یخدو فبائع النفس فمبتقها او مبقها. همه انسان ها از صبحگاهان در تلاشند و با این تلاششون خرج و هزینه می شوند، اما نهایت خرج شدن این آدمی اینه که این آدمی یا نفس خود را نجات میده از خشم و عذاب الهی و شقاوت دنیا و آخرت، یا با این تلاش و این کوشش و اون هزینه شدنش خودش را گرفتار میکنه. حالا ما کدامیم؟ و سؤال اینه، خروجی و نتیجه تلاش و کوشش من و همه رنج‌های طاقت فرسای من در مسیر زندگی، یا شکست است یا پیروزی؟ یا برد دست و یا باخت. غیر از این دو نیست عزیزان. من در نهایت عمرم، در پایان اون همه رنج و تلاشم، یا پیروز گشتم یا شکست خوردم و برشکسته، اما کدام یک نهایت من خواهد بود؟ در نهایت عمرم، در اون زمان که دار و ندارم را قرار از به دیگران ببخشم و خود به سوی خدایم سفری داشته باشم و در دادگاه عدلش حساب دنیام را پس بدم، اونجا من روسفیدم یا روسیان؟ اونجا من پیروزم یا برشکسته؟ برای اینکه این قضیه روشن بشه که آدمی در پایان و در نهایت عمر و تلاش و کوششش یا آدم پیروزیست یا آدم شکست خورده، باید من پیروزی و شکست رو اینجا تعریف کنیم. پیروز کیه عزیزم؟ شکست خورده کیه؟ اون انسان برنده کیه؟ اون که باختی کیه؟ چون خیلی انسان خیلی وقتها در تشخیص این قضیه دچار اشتباه میشه. من میخوام قضیه رو خیلی آرام و کوتاه روشنش کنم که انشاءالله مورد توجه قرار بگیره. ببینید عزیزان، از دیدگاه قرآن پیروزی و شکست یه معادله حسابی نیست که با دو تا چهار تا مشخص و معلوم بشه. خیلی نکته ظریفی است. از دیدگاه قرآن، یعنی در قانون پروردگار، برد و باخت و پیروزی و شکست یه معادله حسابی و مادی نیست، بلکه یه معادله ایمانی است. یعنی در معیار ایمان و در میزان ایمان باید پیروز و شکست را، پیروزی و شکست را ما ارزیابی کنیم. این آیه قرآن را دقت بفرمایید: کل نفس ذائقة الموت، هر انسانی طعم مرگ را میچشه. نفرمود میمیره ها، چون انسان اگه قرار بمیره و کارش تمام بشه که هیچ، نه، این انسان با مرگش نمیمیرد، بلکه این انسان تنها طعم مرگ را میچشد. کل نفس ذائقة الموت، همه انسان ها طعم مرگ را میچشند. پس مرگ پایان نیست و آغازیست. حالا دنبالش. در نهایت فرمود: و انما توفون اجورکم یوم القیامه، اجر و پاداش کامل شما روز قیامت داده میشه، نه در این دنیا. حالا فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه، هر که نهایتش این شد، دقت بفرمایید پیروز کیه، هر که نهایتش این شد که اگر از عذاب جهنم نجات یافت و وارد بهش شد، فقط فاز، این پیروزی. پس شکست و پیروزی یه معادله ایمانی است، چون دنیا در حقیقت تعامل انسان با خداست که خدا، این انسان یا با خدای خودش معامله و تعامل میکنه یا از خداش جدا میشه و شیطان او را میرباید. پس قضیه خیلی تا اینجا دیگه روشن شد. یه بار دیگه من عرض کنم این فرمول قرآنی را: پیروزی و شکست یه معادله ایمانیست نه حسابی. برای که قضیه روشن تر بشه و نگاه ما به پیروزی و شکست یه نگاه قرآنی باشه، به این قصه دقت بفرمایید. قصه هجرت پیامبر علیه السلام، رسول اکرم علیه السلام بعد از 13 سال مبارزه با ظلم و کفر و شرک مورد تهدید قریش قرار میگیره. بعد از 13 سال دعوت آنان به سوی خدا، قریش آخرین تصمیم خود را اتخاذ میکنه: ترور و قتل پیامبر علیه السلام. پروردگار پیامبرش را خبر می‌دهد که قریش تصمیم نهایی خود را گرفته که تو را به قتل برساند. دستور هجرت صادر میشه. پیامبر علیه صلوات و سلام شبانه مخفیانه با یار غارش حضرت ابوبکر صدیق از شهر خارج میشه. یک هجرتی مظلومانه، یک خروجی اجباری، خانه و کاشانه و قوم و جماعت و همه زندگی خود را رها میکنه، به طرف شهری میرود که کاملا در اون شهر غریبه، مدینه منوره. یه خروجی اجباری، اما ببینید همین خروج اجباری پروردگار چگونه ازش یاد میکنه. اینجا مشخص میشه پیروزی و شکست چیه. الا تنصروه فقط نصره الله، اگر شما پیامبر را یاری نکنید، او توسط خدا مورد حمایت قرار گرفته. اگر پیامبر را مورد حمایت خیش قرار ندهید، او مورد حمایت خداست و خداوند از او حمایت خواهد کرد. حالا دقت بفرمایید اینجا، الا تنصروا فقط نصره الله، خداوند به او نصرت داده. از هجرت به عنوان یک نصرت و پیروزی یاد میشه. هجرتی مظلومانه، اونم مخفیانه، در دل شب که پیامبر علیه الصلاه و السلام برای نجات جان خیش و امتش دست به هجرت میزنه، این حرکت مظلومانه از دیدگاه قرآن کریم یک نصرت و یک پیروزی معرفی شده. چرا؟ چون پیروزی و شکست یک معادله ایمانی است. قضیه رو روشن ترش کنم و دوست دارم بزرگواران به این جملات من خوب توجه کنن. من با شما مشکل مالی دارم، روی یک زمینی بسیار ارزشمند من و شما با هم مشکل داریم، حق به جانب شماست. این زمین ارزشمند و میلیاردی از آن شماست. من با همه دغلکاریم، با همه واسطه بازیم و با جعل مدرک های زیاد شما را در دادگاه محکوم می کنم، زمین شما را تصاحب می کنم. اینجا من حاکم شدم، صاحب یک زمینی بسیار ارزشمند شدم. من حاکم که صاحب حق نیستم و شما صاحب حق اینجا محکوم شدید. مردم میگن که بله فلانی تو دادگاه برنده شد، آخر زمین بهش داده، اگه تلاش کرد حق ضایع نشد. ظاهر قضیه است، اما به دل قضیه توجه بفرمایید. ایشان پیش خدا چی؟ زمین را تصاحب کرد اما رضا و خوشنودی خدا را از دست داد. سوگند یاد کرد در دادگاه، سوگند بر این که زمین از آن اوست و مدارک جعلی خود را چنان ارائه کرد که حتی قاضی نیز مجبور شد به ظاهر حکم کنه. آری او در یک معامله حسابی و مادی اینجا برنده است، اما او پیش خدا روسیاست و این زمین به او بر می گردد، اما رو در دادگاه عدل الهی، اونجا که حق مظلوم داده می شود. و اینجاست که پیامبر علیه السلام وقتی دو نفر مشکلی با هم داشتن به نزد پیامبر علیه السلام برای قضاوت می اومدن، پیامبر علیه السلام می فرمودن مواظب باشید، چه بسا من با صحبتهای شما حقی را به شما اختصاص بدم که حق شما نباشه. اما اگر چنین شد، شما با زبان بازیتان، با زیرکیتان، با همه آن زد و بندهایی که انجام دادید حق دیگران تصاحب کردید و من حق دیگران را به شما سپردم، در حقیقت من قطعی از آتش به شما دادم. بزرگواران خیلی این قضیه باید من بهش توجه کنم، در تعامل با پدر و مادرم، در تعامل با همسرم، بلکه در تربیت فرزندانم. گوگوی من چنین فکر میکنم که خوب من خیلی اینجا برگ برندهی دارم، فرزندانم را از لحاظ مادی تربیت کردم و اونها را غنی باراوردم و مال و ثروت فراوانی در اختیارشون قرار دادم و زمینه تجارت و بستر تجارت و درآمد را براشون فراهم کردم. تا اینجا آدمی خود را برنده تصور میکنه در اداره خونه و در تربیت فرزندش، اما بین من و خدا چه؟ این خیلی قضیه مهمست. من بین خود و خدا چنان قضیه را مدیریت کردم که خدا را راضی کردم، یا مدیریتم چنان بوده که خشم خدا را برای خود یا به خود اختصاص دادم؟ بزرگواران، یک بار دیگر، من رفتنیم، غنی باشم یا فقیر، حاکم باشم یا محکوم، جوان یا پیر، من خواهم رفت و رفتنم به سوی خداست. در اونجا با در دادگاه عدلش حساب دنیا را پس بدم. پیروز و شکست خورده صحنه زندگیم کدام یک؟ من در صحنه و در صحنه زندگی که صحنه زندگی کارزاری است، من برد کردم یا شکست خوردم؟ در خانواده چی؟ در تعاملم با مردم چی؟ خلاصه سخن این شد: شکست و پیروزی، برد و باخت یک معادله ایمانی است. در میزان و در معادله ایمانی مشخص می شود کی در صحنه زندگی و در این کارزار شکست خورده و کی پیروزه. آن چی می تونه سبب پیروزی من بشه، نگام به خدا باشه و با نگام به پروردگار زندگیم را مدیریت کنم. تربیت فرزندم، تعامل با همسرم، معامله با پدر و مادرم، تعامل با جامعه‌ام چنان اگر باشه که فقط به دنبال رضا و خوشنودی خدا باشم، پیروز میدانم. ولی اگه خدا اینو کرده، همش به دنبال آنم که منافع و مصالح خود را تضمین کنم، به مسائل مادی ظاهری دنیا توجه کردم و هرگز رضا و خوشنودی پروردگار مورد توجه من نبوده، حاکم باشم یا ثروتمند، بالاخره من پیش خدا ورشکستهی بیش نیستم. آوی، دنیا در گذر است، در گذر زمان من ملاقاتی با خدای خودم خواهم داشت. خود را برای اون روز آماده کنیم که در اون روز پیش پروردگارمون رو سفید باشیم و نروزی ها گفته شده گیرم که خلق را به فریبت فریفتی. میشه این کار انجام داد؟ خیلی تو این قضیه زیرک و هوشیارن. گیرم که خلق را به فریبت فریفتی، اما با دست انتقام الهی چی میکنی؟ اگه انسان با رفتارش تونیست از انتقام الهی نجات پیدا کنه، این پیروزه. ولی کسی که با رفتارش خود را به دامن انتقام الهی میافکند، او شکست خورده دنیاست. اگر به ظاهر موفق باشه، بارک الله علی و لکم فی القرآن.